سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. سازمان گزارشگران بدون مرز وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر نشر تصویر موجودات زنده را یک اقدام وحشتناک و شدیداً سرکوبگرایانه برای آزادی رسانه خوانده است. رئیس جمهور مصر میگوید که کشورش طرح برقراری آتش‌بس دوروزه بین اسرائیل و حماس در غزه را مطرح کرده که بر اساس آن 4 گروگان اسرائیلی و شماری از زندانیان فلسطینی آزاد می‌شوند. در این حال تهران میگوید که از همه ابزار موجود برای انتقام‌گیری حمله دوروز پیش اسرائیل بر ایران استفاده خواهد کرد. و شماری از همکاران ارشد پیشین دونالد ترامپ وی را یک شخص فاشیست خواندند، اما جی دی وینس معاون تکت انتخابات ترامپ این اتهامات را رد کرده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 28 ماه اکتبر سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه شما نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر به برخی اخبار این ساعت آغاز میکنم. مصر پیشنهاد یک آتش‌بس دوروزه را برای جنگ غزه در حال داده است که مذاکرات برای آتش‌بس از سر گرفته شد. همکارم سید عزیز الرحمن شما را در جزئیات تحولات در شرق میانه قرار می‌دهد. از سوی دیگر یک مقام طالبان موجودیت اختلافات در میان حقانی و رهبر ارشد طالبان را رد کرده است. تحلیل مخالفت‌ها در میان گروه طالبان موضوع صحبت ما با آقای آصف مبلغ خواهد بود و از سوی دیگر تیم الف کرکت افغانستان در رقابت با تیم الف سریلانکا برنده جام آسیا شده است. جزئیات این تحول ورزشی را از همکارم جعفرهان خواهیم داشت. با ما باشید. مذاکرات برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس بار دیگر در قطر آغاز شده است. همزمان با آغاز این مذاکرات، حکومت مصر طرح آتش‌بس دوروزه در باریکه غزه را پیشنهاد کرده است. در این زمان اتحادیه اروپا وضعیت در شمال غزه را حادترین وضعیت بشری بعد از جنگ جهانی دوم خوانده و گفته که برای ختم این وضعیت باید گام‌های فراتر از ابراز نگرانی برداشته شود. ترک شنیده دمکم سید عزیزالرحمن را داریم با تحولات بیشتر و جزئیات بیشتر در قبالی تحولات در شرق میانه. آقای عزیز، چه پیشرفتی در مذاکرات آتش‌بس تا حال رونما شده؟
خب جزئیات از پیشرفت تا کنون داده نشده، لیکن خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مذاکرات به خاطر برقراری آتش‌بس در غزه روز قبل در دوحه پایتخت قطر آغاز شده که در این دور مذاکرات نمایندگان مصر، نمایندگان قطر و همچنان رؤسای ادارات استخباراتی ایالات متحده و اسرائیل حضور دارند، لیکن از جانب حماس کسی در این دور مذاکرات حضور نداره و برخی از میانجی ها گفتند که هدف اصلی این دور مذاکرات دریافت گزینه های جدید و یا شرایط جدید به خاطر برقراری آتش‌بس در غزه می باشد. لیکن برخی از تحلیلگرا به این باور هستند که به دلیل اختلاف اساسی که بین اسرائیل و حماس وجود داره، نتایج ملموس این دور مذاکراتی در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد و با درک دشواری ها در رسیدن به یک توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، حکومت مصر اعلام کرده که یک طرح پیشنهادی به خاطر برقراری آتش‌بس دوروزه را پیشنهاد کرده که به گفته عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، تطبیق این طرح میتونه که شرایط را برای یک آتش‌بس وسیع در آینده فراهم کنه.
در مصر در جریان چند روز گذشته تلاش‌ها به خاطر سوق دادن وضعیت به سوی یک آتش‌بس دوروزه صورت گرفته که در جریان آن 4 گروگان با برخی از زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیلی تبادله خواهند شد. بعداً در جریان 10 روز آینده آن مذاکرات به خاطر اتمام اقدامات در جهت رسیدن به یک آتش‌بس کامل و ورود کمک صورت خواهد گرفت.
خب این مذاکرات در حال آغاز شده که ادامه که عملیات نظامی اسرائیل در شمال باریکه غزه نیز ادامه داره و امروز اردوی اسرائیل گفت که حدود 100 جنگجوی مظنون را از یک از شفاخانه ها در شمال غزه دستگیر کردند، لیکن مقام های صحی غزه و گروه حماس حضور جنگجویان فلسطینی در شفاخانه را رد کردند. لینا جان.
بله، خب تنش در میان اسرائیل و ایران هم متعاقب حمله اسرائیل بر ایران شدت گرفته. تازه ترین تحولات در قبال این موضوع نزد شما چیست؟
خب در ادامه این تنش امروز وزارت خارجه ایران به حمله اخیر اسرائیل بر آن کشور البته واکنش نشان داده و گفته است که تهران به خاطر پاسخ قاطع و پاسخ مؤثر به حمله اسرائیل از همه ابزارهایی که در دست داره استفاده خواهد کرد و نوع پاسخ با توجه به نوعیت حمله را که اسرائیل انجام داده است خواهد بود، لیکن مشخص نیست که این حمله ای پاسخ ایران البته چگونه خواهد بود و برخی از تحلیلگرا با این باور هستند که ممکن ایران با گزینه‌های دشوار روبرو باشه در این پاسخ خود. ولی همزمان امروز رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه ابراز نظر کرد و خواستار تنش زدایی در منطقه شد و گفت که به خاطر تنش زدایی باید از همه کانال‌های ارتباطی استفاده صورت بگیره و البته در حالی است که تا چند ساعت دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون حمله اخیر اسرائیل یک جلسه فوق‌العاده را تشکیل می‌دهد و این جلسه از طرف ایران خواسته شده است.
بله، ممنون و تشکر از شما. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان در روز دوشنبه اعلام کرد که حزب لیبرال دموکرات ازبکستان با کسب 42.7% آرا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 64 کرسی از 150 کرسی پارلمان آن کشور را به دست آورده است. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از سال 2016 بعد این صبح بر این کشور پرنفوذ آسیای مرکزی حکومت کرده و وی به دلیل آوردن اصلاحات اقتصادی و کاهش محدودیت‌های سیاسی و مذهبی و دادن آزادی به مطبوعات در میان مردم ازبکستان محبوبیت دارد، ولی وان هم از قدرت سیاسی آمتان برخوردار است و پارلمان ازبکستان به ندرت لوایح قانونی را که توسط کابینه او به پارلمان ارائه می شود رد می کند. ائتلاف برای رهایی نرگس که یک ائتلاف متشکل از فعالین حقوق بشر برای رهایی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از زندان در ایران است، در یک اعلامیه ابراز داشت که به محمدی اجازه دریافت خدمات صحی به دلیل ابتلا به چند بیماری داده شده است. در این اعلامیه آمده است که محمدی برای تداوی از زندان به شفاخانه منتقل شد. محمدی به دلیل فعالیت در عرصه دفاع از حقوق بشر در ایران توقیف شده است و به 30 ماه حبس محکوم گردید. مدت زمان این حبس در ماه جنوری با اضافه شدن 15 ماه دیگر به 45 ماه افزایش یافت و در ماه‌های اخیر به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت صحی‌اش در زندان در وضعیت صحی بد به سر می برد. شیگورو ایشیبا صدر اعظم ژاپن امروز دوشنبه در واکنش به شکست حزب بر سر اقتدار لیبرال دموکرات در انتخابات پارلمانی ژاپن ابراز داشت که این حکم بسیار خشن مردم را میپذیرد، نتیجه ای که بنگر خشم رای دهندگان در قبال حزب حاکم است. با وجود شکست این حزب در انتخابات پارلمانی انتظار تغییر حکومت در ژاپن وجود ندارد، اما این نتایج باعث ایجاد عدم اطمینان سیاسی می شود. اشیبا در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان داشت که حزب لیبرال دموکرات باید این موضوع را جدی بگیرد و متحول شود. اشیبا به تاریخ اول ماه اکتبر جانشین فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن شد، ولی نتوانست نارضایتی عامه را در مورد این حزب برطرف سازد. عده‌ای از همکاران ارشد سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده او را فاشیست خوانده و میگویند که شایستگی خدمت را ندارد، ولی جی دی وینس معاون تکت انتخاباتی ترامپ بر روز یکشنبه این اتهامات را رد کرد. شرح گزارش ورانیکا بلدراز اگلیسیاس خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می‌شنوید.
جان کلی که از سال 2017 تا 2019 به عنوان رئیس دفتر قصر سفید برای دونالد ترامپ اجرای وظیفه کرد، اخیراً در مصاحبه با نیویورک تایمز در پاسخ به اینکه آیا ترامپ یک فاشیست است یا خیر چنین پاسخ داد.
او مطمئناً یک قدرتگراست. افراد دیکتاتور را ستایش می‌کند. بنابراین مطمئناً در تعریف کلی فاشیست قرار می‌گیرد.
ترامپ به این اتهامات در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود واکنش نشان داد و نوشت جان کلی یک آدم پست و جنرال بد است که من دیگر در قصر سفید از او مشوره نمی گرفتم. و روز یکشنبه جی دی ونس نامزد معاون ریاست جمهوری جمهوری خواهان در مورد اظهارات جان کلی و مارک میلی لویدریستیز عمومی سابق قوای مسلح امریکا چنین واکنش نشان داد.
افرادی که بیشترین همکاری را با او داشتند اکثر آنان از این تکت حمایت میکنم. فکر میکنم که مارک میلی و جان کلی هر دو کارمندان سابق ناراضی هستند.
با این حال 13 همکار سابق آقای ترامپ روز جمعه نامه سرگشاده منتشر کردند که در آن از اظهارات جان کلی حمایت کردند و هشدار دادند که نامزد ریاست جمهوری جمهوری خواهان به گفته آنان لیاقت خدمت را ندارد. اما لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه به شدت مخالف است و میگوید
من او را می شناسم. فکر نمی کنم او یک فاشیست باشد. در زمانی که ما به یک رئیس جمهور قوی نیاز داشتیم، او یک رئیس جمهور بسیار قوی بود و او یک رئیس جمهور قوی برای بازگرداندن این کشور به مسیر اصلی خواهد بود.
با این حال کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری کاملا هریس اعلان را با صدای سخنان جان کلی در مورد آقای ترامپ استفاده می کند.
دونالد ترامپ به طور فزاینده یک فرد بی‌تفاوت است و در دور دوم افراد مانند جان کلی در کنار او نخواهد بود.
برنی ساندرز سناتور مستقل که از نامزدی کاملا هریس حمایت می کند در برنامه Meet the Press شبکه NBC در پاسخ به اینکه آیا او معتقد است ترامپ یک فاشیست است یا خیر گفت
دوست ندارم که از این کلمات استفاده کنم، اما واضح است که او تمایل قوی و قوی به اقتدارگرایی و تضعیف دموکراسی آمریکایی دارد.
با این حال هر دو کمپاین انتخاباتی و تکمیل کردن کارزارهای انتخاباتی خود ادامه می دهند. ترامپ در ایالت‌های رقابتی و کمپاین ادامه می دهد و قرار است کاملا هریس روزهای آینده از تمام ایالت‌های رقابتی بازدید کند. او همچنان به روز سه‌شنبه در پارک ملی واشنگتن دی سی بیانیه را ارائه خواهد کرد.
آیا مخالفت در میان اعضای حکومت طالبان و شبکه حقانی وجود دارد؟ تحلیل این موضوع و خبرهای دیگری از افغانستان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده می کنید. فعالین رسانه ها می گویند که قوانین تازه حکومت طالبان در ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه ها وحشتناک است. اما این اقدام طالبان نمی تواند به طور کامل در افغانستان تطبیق شود. تا به حال این ممنوعیت در سطح چندین ولایت ابلاغ و عملی شده است. محمد احمدی جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حداقل دو چنل تلویزیونی در یک ولایت شمال افغانستان نشر تصاویر زنده جان در نشرات رسانه‌شان را متوقف کردند که این کارشان در راستای پیروی از فرمانهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بوده است. این وزارت طالبان روز دوشنبه گفت که تطبیق قانون منع کردن نشر عکس‌ها و ویدیوهای زنده جان یعنی انسان‌ها و حیوانات را در رسانه‌های خبری به تدریج آغاز کردند. رئیس دفتر بخش جنوب آسیا در گزارشگران بدون مرز این اقدام را وحشتناک توصیف کرده است.
حالا این اقدام طالبان به وضع نشر تصاویر زنده جان در نشرات رسانه اقدام وحشتناک تازه است که نابودی آزادی رسانه و هر که دسترسی به اطلاعات را تکمیل می سازد. این محدودیت همان وضعیت است که ما طی 3 سال گذشته شاهد آن بوده ایم که آزادی مطبوعات به طور فزاینده سرکوب می شود. از همین جهت این یک اقدام تازه است که شدیداً در راستای مسدود ساختن آزادی مطبوعات است.
یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس در ولایت تخار گفته است که چنل تلویزیون خصوصی ماه نو حالا تنها آرم رسانه خود با صدا را در نشرات خود عصر سه‌شنبه نشر کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت اداره حکومت طالبان است، به جای نشر خبرهای شامگاهی ولایتی معمول به نشان دادن تصاویر مردم و حیوانات ادامه داد. یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از که نام خود خودداری کرده است به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تمامی رسانه‌های خبری در تخار از نشر کردن تصاویر و موجودات زندجان منع شدند. سلیا مرسیر از سرتاسری شدن این ممنوعیت در افغانستان اظهار نگرانی می کند.
این ممنوعیت های تازه در سطح ولایتی اعمال می گردد. اما خطر واقعی وجود دارد که طالبان این ممنوعیت ها را در سایر ولایات توسعه بدهند. بنابراین بیم واقعی وجود دارد که یک روز در افغانستان ممنوعیت کامل نشرات رسانه وجود داشته باشد.
اما زهرا جویا مسئول رسانه رخشانه به صدای آمریکا گفت که به نظر نمی رسد طالبان این ممنوعیت را به طور کامل تطبیق و عملی سازند، زیرا به گفته او طالبان از نشرات تصویری رسانه به نفع سیاست های خود استفاده می کنند.
من فکر می کنم که اینا می خواهند که محدودیت را بیشتر کنند، افزایش بدن، اما به صورت 100% فکر نکنم که این قانون را تطبیق کنند، به دلیل اینکه خود گروه طالبان از حضور رسانه ها عملا سود میبرند و از رسانه ها به نفع خودشان برای از اینکه اطلاعات اما پروپاگاندای خودشان را نشر و پخش کنند و مردم را بیشتر ترس بدهند، اینا از همین کار استفاده میکنند.
در همین حال رئیس بخش جنوب آسیا در گزارشگران بدون مرز میگوید که این ممنوعیت تازه بر رسانه ها در سطح مقامات طالبان لزوما با موافقت تمام همراه نیست.
به نظر میرسد که برخی مقامات طالبان لزوما با این ممنوعیت های تازه موافق نیستند و تطبیق محدودیت های بیشتر بر رسانه ها ممکن منجر به نارضایتی میان مردم گردد که از قبل با ممنوعیت بر آموزش دختران در مکاتب و حقوق زنان و سایر اقدامات متاثر شده اند.
در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در ادامه اجرای دستور منع نشر تصاویر زندجان در رسانه‌های افغانستان، مقام‌های این گروه از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی هلمند خواستند که از نشر تصاویر زندجان در این ولایت جلوگیری کنند. هلمند پس از بادغیس، تخار و قندهار چهارمین ولایتی است که نشر تصاویر زندجان‌ها از طریق رسانه‌های محلی آن به گونه رسمی منع شدند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
عباس استانگزای، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، موجودیت اختلاف در میان مقامات ارشد طالبان را رد کرده است و این نظریه را در حال ابراز کرد که برخی گزارش‌ها حاکی از اختلاف میان سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، با ملا حبت الله، رهبر ارشد حکومت طالبان است. آیا مقامات طالبان و شبکه حقانی با یکدیگر روی چگونگی حکومتداری طالبان در افغانستان اختلاف نظر دارند یا خیر؟ تحلیل موضوع از آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی، می‌شنویم که مکنون از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ، سپاس از وقتتان. اساسات مفکوره شبکه حقانی و طالبان یکی هست و این دو گروه سال هاست که یک ائتلاف تشکیل دادن، حال با هم حکومت میکنن. به نظر شما اگر اختلاف نظر بین ملا حبت الله و سراج الدین حقانی باشه روی کدام موضوعات هست؟
خب به همون شکلی که شما هم میفهمید، ما درگیری های را در سال 2017 تصفیه حساب های را بین گروه طالبان، شوراهای مختلف که وجود داشت، شورای میرانشاه، شورای کویته داشتیم، مخصوصا در به اصطلاح ایالت بلوچستان پاکستان ما شاهد بمگذاری های هم بودیم، از جمله به کشته شدن برادر ملا حبت الله را ما و شما در پس زمینه این اختلافات داریم. همچنین ورود آقای جلال الدین سراج الدین حقانی به کابل با مجموعه های خودشان و تحکیم قدرتشان در کابل و بعد به وجود آمدن یک پایگاه دیگری برای ملا حبت الله در قندهار را ما شاهد هستیم. اینها نشان دهنده تنازع گروه های بین گروهی در داخل طالبان بر سر قدرت هست. اما اینه که ماهیت به اصطلاح در اصل ماهیت طالبان تفاوت وجود داشته باشه و یا در مسائل کلان مثل نوع نظام یا مشارکت در قدرت یا قانون اساسی یا بحث‌های دیگه که مورد اختلاف مردم افغانستان با طالبان هست، من فکر میکنم که بین حقانی ها و ملا حبت الله تفاوت خاص وجود ندارم. ما حزب های در اون گروهی طالبان را حتی در ترور ملا مزمل که نسبت به داعش داده شد و یا در ترور صدر ابراهیم در مصلای وزارت داخله طالبان هم ما این حرفهای بین گروهی را بر اساس دیتاها شاهد هستیم. اما من نوع این اختلاف را اختلاف در دیدگاه به اصطلاح اختلاف کلی در دیدگاه بر روی مسائل اساسی نمیدانم، بلکه نزاع قدرت میدانم.
بله، خب در این زمان روزنامه نیویورک تایمز هم در یک مقاله گفته که در میان مقامات موجود در حکومت طالبان سراج الدین حقانی میتونه یک گزینه خوب باشه، در حالی است که 3 سال از حکومت داری طالبان میگذره ولی رهبر ارشد از اینا که ملا حبیب الله است تا حال مخفی است، در ملای عام ظاهر نشده و خودش به نوع حکومت طالبان را تضعیف کرده که رهبرشان یک رهبر نامرئی باقی مانده. فکر میکنین که این ممکن است که ملا حبیب الله را نگران بسازه که حقانی احتمالاً من حیث جایگزین از او حال تحت قهر قرار گرفتم؟
سراج الدین حقانی و شبکه حقانی ارتباطات گسترده را با کشورهای بیرونی مخصوصاً با دیاسپورای بخشی از دیاسپورای مربوط به خودشان مخصوصاً در امارات متحده عربی داره. شما میفهمید که مادر سراج الدین حقانی از به اصطلاح عربه های امارات متحده عربی هست و روابط بسیار خوبی بین شبکه حقانی و کشورهای حاشیه خلیج مثل امارات و قطر و در سایه همین ارتباط خونی برقرار کرده. بنابراین اینه که سراج الدین حقانی پراگماتیک تر هست، ارتباطات گسترده را با کشورهای خلیج داره، ارتباطات گسترده را با غربی ها داره، در این شک وجود نداره. اما این که روزنامه نیویورک تایمز میآید و سفید نمایی میکنه از چهره آقای سراج الدین حقانی، من فکر میکنم این بی‌انصافی هست، به دلیل اینکه در دیدگاه های کلی و یا در گذشته که شبکه حقانی در حق مردم افغانستان انجام داده تردید وجود نداره که بدترین ترورها و خشنترین ترورها و بمبگذاری ها از سوی شبکه حقانی انجام شده. بنابراین من فکر میکنم این سفیدنمایی ها به انصافی در حق مردم افغانستان است.
آقای مبلغ، بحث با شما در برنامه روایت امروز در رادیو روی عین موضوع ادامه میتیم. تشکر و سپاس از تحلیلی که ارائه کردیم. ممنون.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تیم افغانستان در بازی نهایی رقابت‌های کرکت ایمرجنگ کپ آسیا یا تیم‌های ظهوری کپ آسیا روز گذشته سریلانکا را با تفاوت 7 ویکت شکست داده و قهرمان این جام شده است. به نظر برخی از کارشناسان ورزش کرکت، تیم افغانستان در این جام توانست تا عملکرد بیش از انتظار را از خود نشان دهد، آنچه به گفته این کارشناسان برای آینده این ورزش در افغانستان امیدوارکننده است. همکارم جعفر هان با ماست با شرح بیشتر. آقای هان، شما یکی از علاقه‌مندان ورزش کرکت هستید، تقریبا تمام رقابت ها را دنبال کردین. ویژگی تیم افغانستان چی بود که باعث شد که در این مسابقه برنده شد و این پیروزی چه تأثیری را روی آینده ورزش کرکت در افغانستان داره؟
بله سلام. ویژگی تیم افغانستانی بود که بسیار یک سکواد یا ترکیب تیم خوب جور کرده بودن از اول که آمدن به ایژن ایمرجن کپ و پیش از اینکه در این بازی ها اینا شرکت کنن با هانگ کانگ و عمان یک بازی 3 جانبه داشتن که هم یک تمرین خوب شد و با آب و هوا با وضعیت چون در عمان گرمی بوده یا خود عادت کردن بازی کنه و به می اساس به جام آسیایی که داخل شدن تقریبا از یک مرحله تمرینی خوب تیر شده بودن و بسیار به ترکیب خوب به جام به کپ ایشن ایمرجن رفتن. و تاثیرات مثبت و منفی از این چی خواهد باشه برای افغانستان؟ افغانستان پیش از این در عرصه کرکت در جهان چنین تایتل یا چمپیونشیپ نبرده بود و در این لیول یا در این سطح بار اول است که افغانستان یک تایتل از خود میکنه و بعد از این افغانستان یک تیم تایتل شناخته میشه یا چمپیون تیم شناخته می شود در جهان. و در این بازی ها کدام بازیکنان جوان که خوب درخش شدند، طبیعی است که از جای بادی از اونها تیم ملی کرکت افغانستان است که یک مثال خوبش یکی از بازیکنان جوان صدیق عطل است که در این بازی بسیار خوب درخشید و بازیکن بهتری تورنمنت شد و کرکت بورد افغانستان اعلان کرد که صدیق عطل در بازی های آینده که یک هفته بعد با بنگلادش هستیم افغانستان داره، در او بازی ها صدیق عطل شرکت خواهد کرد. به این معنی که اگر تیم بدیل ملی است، اگر در تیم ملی کدام بازیکن خوب نمی درخشه، زخمی میشه، مریض میشه،
بله،
یک دیگر در افغانستان که جایگزین از اونا شود و این یک اقدام مثبت و یک اقدام خوب بوده در عرصه کرکت افغانستان.
بله، ممنون و تشکر که باز هم مثل همیشه جزئیات و شرح این رقابت ها را با بیننده در میان گذاشتین. سپاس از شما. تشکر.
نباشه.
یک پناهجوی افغان در تاجیکستان ضمن آنکه یک تیم کرکت را در این کشور ایجاد کرده است، در فدراسیون کرکت تاجیکستان نیست من حیث مربی این ورزش کار میکند. گزارش این مورد را از نورانگیز رستمزاده مشاهده میکنیم.
مسابقات دوستانه کرکت در شهر وحدت تاجیکستان. نوید الله ابراهیم مؤسس تیم افغان شاهین شاگردان تاجیکستانیش را برای بازی آماده میکند.
نوید ابراهیم همزمان که راهبر تیم کرکت افغان شاهین که عبارت از جوانان پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان هستند، همزمان در فدراسیون کرکت تاجیکستان به حیث مربی کار میکند و به تاجیکستانیان که این ورزش برای کشور نو است کمک میرساند.
اکنون روزهای معمولی نوید الله با بازی کرکت و آموزش دادنی آن میگذرد.
خب از کودکی در می ورزش علاقه داشتم که قبلا در هندوستان بودیم، باز در هندوستان ای بازی بسار آمسته، همه ای بازی را خوش دارند اونجا، باز از بعدمو در می بازی شروع کردیم. نه فعلا کار اساسی من امی است بر فعلا که در می کرکت هستم فعلا، هم که میرم در دوشنبه با تیم تاجیکستان براشون تمرین میتیم و در شهر وحدت خود ما بین خود بازی میکنیم یا بعضی مسابقه میگیریم بین تیمای پاکستان شد یا هندوستان شد. یا
فدراسیون کرکت تاجیکستان میگوید که نوید الله آشنایی زیاد با این بازی دارد و روی همین دلیل او را به دیگر نقاط تاجیکستان به خاطر آموزش دادن مربیان کرکت ارسال میکنند.
و طولی دو سال می شود که با نوید شناس هستم، آشنا هستم. نوید همچون مربی تجربه دار و دسته ما، ما که نو تاسیس هستیم در این ساحه، نازکی های بسیار دارد. همین نازکی هاش اومده نوید ما را کمک کرده، نازکی همین نمودی بزرگ به ما می فهموند می آموزند.
نوید 6 سال است که در شهر وحدت زندگی میکند. هنگامی که در افغانستان بود هم با تیم های گوناگون کرکت در کابل تمرین میکرد. کرکت در تاجیکستان یک ورزش جدید و حال توسعه است و فدراسیون این ورزش در سال 2013 در کشور تأسیس شد.
تخمینا 3 یا 4 سال پیشتر بود تیمی دختران ملی ما اولین تیم رفتن در شهر جلال آباد افغانستان بازی کردن، زیر دختران 19 ساله بودن و واقعا در اونجا جای یکم شدن از تمام دختران افغانستان. و جالبیتش همین بود که وقتی که ما نو تاسیس فدراسیون مخصوصا برای تیم زیر 19 ساله دخترانه ما رفتیم، نام قدر تجربه داشتیم.
نوید الله میگوید از کار کرد و بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی خیلی خرسند است و ابراز امیدواری کرد که روز افغانستان برنده این جام شود. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر وحدت، تاجیکستان.
با این گزارش برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا نیز در اینجا خاتمه پیدا می‌کند. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.